7 دقیقه فقط سپاس. این رو میخوام عرض کنم که آقای دکتر کاملا به معذرت میخوام به نکته بسیار بسیار مهمی اشاره کردن و اون مسئله این هستش که الان در جامعه شناسی و مردم شناسی مسئله عملی مشارکتی خیلی مهم شده.
بله.
یعنی در واقع تمام این آداب و رسوم در به دنبال اون نیازها به وجود. اگر که من امروز اومدم نشستم و در یک برنامه خیلی کوتاه دارم در مورد این قضیه حالا هر چی صحبت میکنم، اون روش زندگی، اون فرهنگ هزاران سال هستش که مثلا هزار سال، حالا هزاران سال رو نگم، یه مدت خیلی مدیدی هستش که تو اون منطقه است، بر اساس نیازهای اون منطقه شکل گرفته و در واقع وقتی که بر اساس فرمایش شما میایم و در واقع بنا به حالا مسائلی تیشه به اون ریشه اون آداب و سنن و مسائل در واقع زده میشه، یعنی به یک تجربه چندین هزار ساله ما در واقع داریم چیز میکنیم، تیشه به ریشش میزنیم. من یه فقط صحبتی رو بکنم، در شما مسئله آب رو عنوان کردید، یک همایشی بود تحت عنوان بحران آب.
بله.
من در اون همایش این رو عرض کردم، گفتم که من به عنوان یک نفر خارج از اون منطقه نمیتونم بیام با اون شکلی که واقعا عملی باشه، کاربردی باشه، یک راهبردی رو بدم. ما باید بیایم از خود افراد همون منطقه در واقع استفاده کنیم، از مشارکتشون، از اون تجربهشون استفاده بکنیم و در واقع در عینی که اون رو نگه می‌داریم، یعنی از این طریق اینکه مشارکت‌های اونها رو در واقع خواستار میشیم، هم اون مشکل محلی رو میتونن اونا بهتر در واقع چیز کنن، چون دارن باهاش زندگی میکنن.
دقیقا.
تمام
دقیقا.
اون رزق و روزیشون با همون هستش، مجبور هستن که برای اون مسئلهشون راه حل پیدا بکنن و بهترم راه حل بکنن، چون اونا تجربه زیسته دارن. تو من تجربه زیسته در این مورد ندارم، من فقط میتونم در واقع اون چیز رو که اونها میخوان انجام بدم در یک قالب منظم و در میارم، به خاطر اینکه بتونیم در واقع از اون هزینه های وقتی، از اون هزینه های مالی کاهش پیدا کنیم. وقتی ما مشارکت های اون افراد رو جلب میکنیم و دست میذاریم روی راه حل هایی که در واقع اونا ارائه میکنن به عنوان کسانی که کاملا با پوست و گوشت اون مسئله رو لمس میکنن، به این طریق ما هم میتونیم اون فرهنگ رو حفظ بکنیم، هم میتونیم از اون تجارب استفاده بکنیم و نگه داریم، و همین که میتونیم اون تجارب رو به شکلی ارائه بدیم که بتونه برای ما درآمدهای ایجاد. یعنی شما وقتی که مسئله اون انبارها که در کوه ها در واقع اون اشیاء رسوا و به شکل بسیار سختی هم به اونا میرسه، من یک کاری رو در این خصوص داشتم انجام میدادم، چون میخواستم راجع به تکنیک های نگهداری مواد غذایی.
بله.
اتفاقا به همون انبارها هم من در مناطق عشایری رسیدم، خیلی خیلی برای من جو، حتی بعضیش 30 متر ارتفاع داره و خیلی سخته. یعنی تکنیکی که اونها میتونن استفاده کنن اصلا میتونه یه جنبه باشه که بیاد و افراد رو، یعنی اون انبارها رو اصلا ببینن، یا یعنی مثلا مردم مثلا
دقیقا.
این خودش میتونه یک جنبه در واقع جلب سیاح یا جلب توریست یا اون درآمدزایی برای
حتی اطلاع رسانی. بله
بله کاملا. بله. و مسئله این هستش که هر کسی بهتر از کسان دیگه میتونه بدونه که چی براش میگذره و به دنبال اون میتونه راه حل. یعنی همیشه باید از همون افراد ما سوال بکنیم و از یه جنبه خارج از قضیه نیاییم ورود کنیم که خیلی مسائل رو اصلا مغشوش کنیم، به هم بریزیم. یعنی نیت خیره، ولی خب در عمل ممکنه اصلا راه به جایی نبریم.
واقعا نکته که فرمودی سرکار خانم دکتر خامنه، به فراخور بحث‌های مختلف ما به این به زنگاه یا ارجاعی که شما دادید میرسیم که مسئله حفظ فرهنگ ها صرفا فقط نباید متعلق به مردمانی باشه که در اون نقطه دارن زیست میکنن، و من حالا به عنوان بهره بردار چون از اون فرهنگ نیستم بی توجه به آنچه که در اون فرهنگ، در اون منطقه، در اون جغرافیا، در اون اقلیم استوار و ایستا شده، برم و برای روکر و نگاه خودم خدشه‌دار بکنم، نابود بکنم، یا اصلا در مواردی ضد فرهنگ برخورد بکنم. این مسئله رو ما فراوان میشنویم که خب فلان منطقه اصلا به من ربطی نداره. این شاید یکی از کجروی های بسیار بسیار تلخی هستش که حداقل در نگرش های اجتماعی باید بهش ارجاع و نشانه دیگر داشته باشیم. آنچه که ما به عنوان ایران، آنچه که به عنوان زمین داریم تعریف میکنیم، متعلق به یکان یکان ما، فرزندان ما و آیندگان ماست و باید احترام بگذاریم به آن چیزی که امروز در اختیار داریم و قراره که در اختیار آیندگان قرار بدیم. بابت تذکارتونم بسیار سپاسگزارم. از یه طرف خیلی هم خوشحالم که مثلا این انبارهایی که شما فرمودید تبدیل به جایگاهی برای جذب توریست نشده، چون با وارد شدن پای چنین افرادی، مثلا ما میبینیم که شعبه های فروش اصل های کوهی دفعه درست میشه و آن مثلا چه میدونم حاصل تلاش چند صد ساله زنبورها، یا مشخص شدن آن مکان به فاصله بسیار کوتاهی ممکن است که به، اگر نگویم تاراج، ولی به غارت
خب باید بره. مدیریت بشه آقای
بحث
مهندس.
مدیریتش بله میگم
خیلی مهم،
چون شکل شناخت و هویت به شکل جمعی وجود نداره یا هنوز اونقدر نهادینه نشده. در شکل مدیریت هم هر کسی خانه شه،
اینم یک خطری هستش که ممکنه این قضیه رو در واقع تأثیر بذاره روش و خیلی باید حساس نگاه کرد
درود
به این قضیه.
این حساسیت آره خیلی خیلی مهمه، نکته بسیار مهم و جذاب و درستی بود. جان دکتر محمودیان در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. به عنوان جمع‌بندی دیگه فرمودید،
عرض کردم
ما ابتدا رو بحث تشابهات و افتراقا بودیم که عرض کردم که کشور ایران هم در اون قلمرویش هم برون قلمرویش تقریبا فرهنگ‌های نزدیک به یقین دارن، نزدیکن. ما بیایم سعی کنیم، فرمودید که به عنوان یک هویت ملی بهش نگاه کنیم، چه مثلا اگه خارج از کشور بریم بگیم هویت ما ایرانی است. همه فرهنگ‌ها در هر استانی هم منابع طبیعی، هم منابع فرهنگی، هم اون آداب رسوم‌ها، همشون جاذبه‌های خاص خودش داره و در هر استانی، در هر منطقه هم تفاوت. اگر در کل بررسی کنیم، شاید همون عرض کردن بر اساس اون پسوندها و پیشوندها یه سری تفاوت‌ها ایجاد. این من خواهشم اینه که این موضوع رو بحث فرهنگی رو باید نزدیک کنیم، نزدیکتر کنیم و به احترام اون عقبه‌ای که داریم در تهران هستیم یا در هر جا هستیم اونو پاس بداریم. به قول سرکار خانم دکتر نریم به عنوان یک کج هنجاری، یا فرزت علی هم فرمودی کج روی کردیم، خانم دکتر هم فرمود که تخریب نشه، به اون احترام بذاریم. حالا اگه تکنولوژی که به دست آوردیم برای اون اساس تلاشی که در یک محیط بزرگ یا توسعه یافته هستیم، به اون قسمت هم انتقال دهیم، فرهنگ تقویت شه، فرهنگ تقویت بشه و با اون اصالتی که خودشون دارن دستکاریشون نکنیم و تقویت بشه به عنوان یک موزه، یک آثار، ازشون مراقبت بشه. تنها بحثی که من اینجا میبینم بایستی، حالا چون تو حوزه عشایر هم هستن، واقعا جامعه عشایر توی بحث تولید فرهنگ پیشروه، واقعا هم آسیباشو میبینه، هم کمتر فرصتاشو میبینه تا بخواد برسه به ثمر از دستش بردنش. بحث فرمودید اون بحث بحث پاشی و میکاره بره که سال دیگه برمیگرده چیزی نیست. خب اونا امتیازش هم بهش بدن، بهش احترام بذارن و قطعا فرهنگ کشور ما بر اساس اون باور و عقایدهای دارن یک هنجارن، زده هنجار ناهنجار نیست،
تحقیقا.
یک ارزش، یک اصالت، باید بهش هویت ببخشیم، دچار سیاست های خارج از بومی ایران نشویم و ازش حفاظت کنیم. و تفاوتی هم نیست، قطعا در هر استانی سه زیست یا سه ترولوژی روستایی، شهری و عشایری هست. در کشور ما در هر استانش، در هر منطقه این سه نوع زیست هست. در خود تهران هم ما کنار دستمون قسمت البرد عشایر، زیست عشایر داریم،
بله؟
قسمت لار و ورامین داریم. این نیست که ما با آنها به قول من هجومانی یا برتری داشته باشیم که ما اونا رو حالا بریم به عنوان تفننی موقع محصولش بریم فراوریاشو بگیریم بیاریم، یا بریم آب و هوای چشم‌انداز، نه، اون دوست. اون قطعا اون عقبه بنده هست، عقبه دوستان هست، اونو بایستی بهش احترام گذاشت. خب اون ماند، اون هویت حفظ کرد تا من آمدن در یک هویت جدید. این دوتا مکمل هم هستن و در دههای اخیر و قبل هم در عصرهای حکومتی تا عصر اسلام، آموزهای دینی هم میگه فرهنگ طبیعی ما، فرهنگ چیز عناصر عوامل طبیعی جغرافی ما عضوی از فرهنگ من و خون منه و خاک و خون از بنده است. و من جا داره در این برنامه، چون برنامه قبل هم خدمت آقای دکتر عباس قنبری بودم، خسته نباشی بگم خدمتشون، هر جا هستن در صحت و سلامت و کامل
انشالله.
با آرزوی موفقیت.
بسیار سپاسگزارم. ما در برنامه امشب میخواستیم که با جناب دکتر قنبری هم ارتباط برقرار بکنیم، متاسفانه حجم فرمایشات، گفتگوها و جذابیت اونها از این نعمت حداقل من کمترین رو محروم کرد. قطعا انشالله که بتونیم به شکل حضوری در خدمت شما عزیزان و همچنین جناب دکتر قنبری باشیم و این وعده و قول رو هم خواهیم داد. نکته بسیار کوتاهی هم اشاره بکنم، چون به حال در پایان فرمایش هر دو عزیز، سرکار خانم دکتر فریده مجیدی خامنه از اعضای محترم هیئت علمی و استادیار پژوهشکده مردم شناسی وزارت میراث فرهنگی سرمایه دستی و گردشگری، همچنین فرمایشات جناب دکتر فرزاد محمودیان مدیر گروه مطالعات سازمان اشایری کشور و پژوهشگر نواحی روستایی و اشایری ایران عزیز، هم به این نکته اشاره شد که پاسدار و پاسبان سنت ها و آیین ها باشیم. فکر نمی کنم این اتفاق خیلی اتفاق غریبی باشه. همه ما وقتی درباره مثلا کشوری مانند ژاپن صحبت میکنیم، اون رو به عنوان یک کشورهای توسعه یافته بسیار پیشرفته ازش یاد میکنیم. در همین کشور تمامی دستگاه های دولتی شد، از شهرداری گرفته تا سازمان های اداری و خدماتی، برای مردمانی که لباس سنتی مردمان این کشور رو یعنی کیمونو رو می پوشن، خدمات رایگان رو دارن ارائه می کنن. در کشور هندوستان به همین شکل تفاوتی نمی کنه، برای افرادی که با لباس سنتی خودشون در هر کدوم از این مناطق پنجگانه، مثلا دهلی گرفته، نمیدونم به بنگلور گرفته، راجستان گرفته یا نوایری، نه مواردی از این دست. اما این اتفاق رو مثلا ما حتی در مترو خود در پایتخت، بر هر کجای ایرانی که وسایل نقلیه عمومی هست رو کمتر شاهد هستیم. شوربختی زمانی است که ما با دیدن مثلا لباس مردمان کرد، لباس مردمان لور گاه به تسخر می نشینیم، که این اتفاق شاید تلخی توهی بودن عقبه فرهنگی منی که خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده این اتفاق رو رقم میزنم رو بیشتر بازنمایی میکنه. تمامی ما که در این جهان اسیری، خاصه در این نقطه جغرافیای عزیز زیست میکنیم، وامدار همین مردمانی هستیم که سنت، فرهنگ، تمدن و آنچه که امروز ما به اون فخر میکنیم رو نمایندگی میکنن، پاسداری میکنن، رشد دادن و تعالی بخشیدن. امید که شاهد چنین دست از نگرش هایی در حوزه حمایت و توسعه داشته های فرهنگیمون، به ویژه با تأکید بر نواحی و اقوام مختلف عزیز کشورمونم باشیم. خدا رو شاکریم که نازنینی مثل جناب مهندس زرقاوی به عنوان وزیر محترم میراث فرهنگی سرمایه دستی و گردشگری و معاونت های تابعشون با توجه به عقبه رسانه‌ای که داشتن تلاش هایی رو در این حوزه دارن انجام میدن. در بعضی از موارد هم شاهد بودیم، اما بسیار بسیار اندک این تمنا رو دارم. به هر حال نهاد وزارتی دستش از من بسیار بازتره برای توسعه بخشی چنین دست از ناهنجاری های اگر نگویم ضد فرهنگ، که هرچه زودتر و سریعتر جلوی اون گرفته بشه. و شما عزیزان هم که تا این لحظه با برنامه خودتون اینجا چراغی روشن است، آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها هم رو هم دل بودید، هم تمام قد سپاسگزارم.
من تشکر کنم.
بزرگوارید. من از هر دو عزیز خدافظی میکنم در قالب جمله پایانی در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خواستم فقط اینو عرض بکنم که در معیت شما عزیزان و اساتید بسیار گفتگوی سودمند و عالی به سهم خودم تشکر میکنم از دعوت شما و همینطور از بیانات آقای دکتر. خیلی واقعا مستفید شدم و تشکر میکنم از شنوندگان عزیزی که تا الان با ما همراه بودن.
مهربانید، منت گذاشتید، سپاسگزارم. برای اینکه نمتون بر عدالت باشه، ما 30 ثانیه فرصت داریم آقای دکتر. جمله پایانی.
عرض تشکر دارم، ان شاءالله که مورد مفید و مصبر ثمر شنوندگان عزیز باشه و همه عزیزان شنوندگان و همکاران گرامی که در استریوه گفتگو زحمات بسیار دارین دارن را تشکر کنم و با سلامتی بزرگ خدا
یک مرمز. جهان سپاسگزارم و ممنون و متشکر از شما نازنین شنوندگان. بترس از شبی که مقابل نشینی، که دنیا ره و رسم گردش چنین است، زمینی که من میشناسم سرآخر به هم میرساند، شگردش چنین است. یا
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر و به مهر باشه. انشالله برنامه اینجا چراغی روشن است تقدیم شما عزیزان شنونده شد. امیدوارم مورد اقبال و پسندتون هم واقع شده باشه. 30,010,35 سامانه پیامکی ما به همراه شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مثل همیشه در اختیار شماست. دوستان خوب من، همراه شبانه ما باشید با رادیو گفتگو و میان برنامه گفتگوی من با من.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جاده؟ در من من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راست کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
رفته بودم یکی از فروشگاه‌های بزرگ یه دو قلم چیز بگیرم واسه خونه. میشد بعد از ظهر بگیرم، ولی گفتم صبح خلوت‌تره. بذار موقع رفتنی بگیرم، میذارمش توی ماشین برگشتنی میبرم خونه. خلاصه رفتم خریدم و کردم و اومدم جلوی صندوق که حساب کنم. یه 3-4 نفری جلوی من بودن. از شکل و فرم هیکلشون که تقریبا همه 3-4 تاشون توی یه مایه بودن، میشد به راحتی حد زد که مال یه خانواده‌ن. انگار 4 تا برادر یا نهایتاً پسرمو. با هم میگفتن و میخندیدن و گاهی هم با صندوقدار بلند بلند حرف میزنن. حتی اگه نمیخواستی هم ناچار صداشون به گوشت میرسید. اون که به نسبت بزرگتر از باقی بود به صندوقدار میگفت دیروز نبودی، مچمون رو گرفت این که اینجا جای شما بود، نمیخواست بذاره جنسامون رو ببریم. آخرش هم کلی کم کردیم تا بالاخره مجوز داد. توجه هم جلب شد چی میگیرن که دیروزم بودن و دیروزترم بودن و چقدر میگیرن که نذاشتن ببرن. نگاه کردم دیدم هر کدوم جلوشون یه کیسه برنج خارجی و 7-8 تا روغن. تعجب کردم. نوبتم که شد از فروشنده پرسیدم مگه روغن گیر نمیاد؟ گفت مثل این که قرار قیمتاش عوض شه، واسه همین الان توی این روزا و این ماه آخر توزیع نمیشه، گذاشتن اون ور سال با قیمت جدید بیارن. گفتم واسه همین اینا این همه گرفته بودن؟ گفت آره، ظاهرن چند روز هر روز میان، مال یه خانوادن، جمعن 10-12 تایی میبرن. گفتم که چی؟ گفت همینو میگم. آخه اصلا بگو گرفتی و بردی و خوردی، بعدش چی؟ بالاخره که تموم میشه، حالا 2 روز این ور اون ور. گیرم 4 تا روغنم با نرخ قبل گرفتی و بردی خوردی، چقدر میشه سودش؟ پشت سری من گفت قد همونا که شبی که بنزین میخواست گرون بشه صف کیلومتری زدن جلوی پمپ بنزینا تا دست کم باک ماشینشون رو به نرخ قبل گرونی پر کنن. گفتم آره، یه آدم خوشمزه‌ام توی یکی از همین صفحات اجتماعی زده بود یه سلامی هم کنیم به اونا که با برنامه ریزی یه باک بنزین جلو افتادن. چطوری اقتصاد دان؟ از شوخی گذشته، ولی واقعا گاهی جای گریه است. اینو کامل مردی که پشت سر من ایستاده بود گفت و ادامه داد واقعا چی کار میکنیم با خودمون؟ ما رو هیچ دشمن خارجی نمیتونه کاری کنه. اصلا جرأت اینو ندارن که بخوان چپ به خاک ما نگاه کنن، چون میدونن تو برخورد با غیر چقدر همدل و همدستی. پاشونو یه قدم کج بذارن همه با هم میستیم و قلم میکنیم پاشونو. دشمن بیرونی هیچ کاری نمیتونه بکنه، اما دریغ این که ما خودمون با هم دشمنیم. یعنی خودمون یه جورایی در مقابل هم هستیم. همین دوستان رو دیدی؟ 10-15 تا روغن گرفتن و رفتن توی 3-4 روز به قول همین آقای صندوقدار 60 تا روغن خریدن. حالا فکر کن آدمای دیگه هم همین کارو کنن، قحطی میشه. همین دوستان این کارو میکنن، 4 نفر دیگه هم میبینن، اونا هم خیال میکنن خبری و یهو چشم باز میکنی میبینی همین جوری الکی و بیدلیل یه محصولی نیست. اون وقت همه هجوم میاریم و سعی میکنیم با هر قیمتی شده تهیه کنیم. خیلی از گرونیا، خیلی از نبودنا دلیلش همین رفتار خودمونه. این دیگه مسئولش نه دولت، نه فلان مدیر و فلان وزارتخونه. این اشکال ماست. دور از جون شما حریص شدیم. نسبت به هم بی‌عاطفه و بی‌رحم شدیم. هر کی فقط سعی میکنه خودش رو صیانت کنه، خودش رو بالا بکشه. هر کی سعی میکنه از هر طریق ممکن یه ریالش رو بکنه 2 ریال و بیشتر. اینه که میبینی توی یه هفته قیمت یه محصول 2-3 مرتبه بالا میره. اینا اشکال رفتاری ماست و تا خودمون یک یکمون اصلاح نشیم و درست رفتار نکنیم و از عروزمون همینه که هست. بدتر نشه بهتر نمیشه. شما ببین، همین صبح 4 تا قطره بارون میومد، ماشینای مسافرکش که تا دیروزش داد میزدن و مسافر میخواستن، حالا امروز زیر بارون مسافرها رو رها کردن و سوار نمیکنن. عوضش دنبال در بستن که مسیر 10 تومنی رو 100 تومن ببرن و بگیرن. بی خیال این که اون مردمی که زیر بارون منتظر ایستادن و دارن خیس میشن همین کس و کار خودمونن. از کره ماه که نیومدن. قوم و خیش من و فک و فامیل شما. ماشینا مسافر سوار نمی کنن. کلی ماشین تک سرنشینم میاد و رد میشه و دریغ از این که یه امروز عاطفه‌ای به خرج بده و توی مسیرش 4 تا آدم مونده رو هم سوار کنه و ببره. بی‌شفقت با هم برخورد میکنیم. اینجوری شدیم. آدمای بدی هم خدای نکرده نیستیم ها. از قضا مردمان خیلی خوبی هستیم. مهمون دوست و غریب نواز. ولی خب رفتار جمعیمون سمت و سوی درستی نداره. یه جورایی عقل جمعی نداریم. یه جورایی مصلحت کلی رو راحت و زود فدای منافع فردی میکنیم. صندوقدار گفت البته همه هم اینجور نیستن. ما اینجا یه چیزایی میبینیم. 1% میشن مثل این دوستانی که چند تا خریدن و رفتن. اونقدر هم هستن که میان کمک میکنن. دیدم که میگم. یه جوون همین دیروز پریروزا اینجا بود. پیرمرد خرید مختصری کرده بود. پولش کم اومده بود و میخواست جنسا رو برگردونه. جوونه بیون که بشناسه و بدونه کیه، نه تنها کسری پولش که هزینه همه خریدش رو حساب کرد. خیلی میبینم اینجور از خود گذشتگی ها رو اینجا. کامل مردی که قبلش حرف میزد گفت عرض کردم که حتی همین ها هم که کلی خرید کردن و بردن انبار کنن هم اگه پاش بیفته نه تنها هزینه خرید دیگری رو میپردازن که همین روغناشون رو هم هبه میکنن و هدیه میدن. اتفاقا دریغ همینجاست چون ما در فردیتمون آدمای خوب و مهربونی هستیم با دلی پرمهر و نازک، اما اشکال بزرگی که داریم همینه که عرض کردم، عدم توجه به منفعت جمعی و بی‌توجهی نسبت به کل. و الا دنیا رو که بگردی به خوبی و شریفی مردم این سرزمین پیدا نمی کنی. خدا این دیار رو از آفات مختلف حفظ کنه و عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردانه انشاءالله.
خب دوستان عزیز، شب شما به خیر باشه. گفتگوی من با من بود که از رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه، اما انشالله در ادامه در خدمت شما عزیزان و بزرگواران خواهیم بود با ارائه این مجموعه برنامه تا ساعت 6 بامداد. تا ثانیه های دیگر در ساعت 0 عاشقی میریم به حیات خلوت یکی دیگر از اساتید نخبگان و اندیشمندان این سرزمین. 30 دقیقه بامداد فردا شما میتونید شنونده برنامه یار مهربان باشید. علاقمندان به حوزه گردشگری میتونن برنامه خودشون یعنی رواق تماشا رو در ساعت 1 بامداد بشنوند و دنبال کنند. 2:55 بامداد میان برنامه گفتم گفت رو به اتفاق خواهیم شنید. راه روشن در ساعت 3 بامداد تقدیم شما عزیزان و شما علاقمندان خواهد شد و خدمتون عرض میکنم که در ساعت 3:30 بامداد برنامه زمین 360 درجه تقدیم شما